آیاتی که امروز میخونیم رساله 8 پیدایش هست، آیه 20 تا آیه 17 در فصل 9. پیدایش فصل 8 آیه 20: آنگاه نوح مذبحی برای خداوند بنا کرد و از همه چهارپایان پاک و از همه پرندگان پاک گرفته قربانی های تمام سوز بر مذبح تقدیم کرد و رایحه خوشایند مشام خداوند رسید و خداوند در دل خود گفت: دیگر هرگز زمین را به سبب آسمان لعنت نخواهم کرد، هرچند که نیت دل انسان از جوانی بد است، و دیگر هرگز همه جانداران را هلاک نخواهم کرد چنان که کردم. اما زمانی که جهان باقی است، کشت و درو، سرما و گرما، تابستان و زمستان و روز و شب باز نخواهد ایستاد. آنگاه خدا نوح و پسرانش را برکت داده و به ایشان فرمود: بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید. ترس و هیبت شما بر همه جانوران زمین و بر همه پرندگان آسمان و بر هر آنچه بر زمین می‌خزد و بر همه ماهیان دریا خواهد بود. آنها به دستان شما سپرده شدند. هر جنبنده‌ای که حیات دارد خوراک شما خواهد بود. همان گونه که گیاهان سبز را به شما دادم، اکنون همه چیز را به شما می‌بخشم. اما گوش را با حیاتش که خون آن باشد مخورید. به یقین تاوان خون شما را که حیات در آن است باز خواهم ستانید. از هر جانوری آن را باز خواهم ستانید. تاوان جان انسان را از دست هم نوعش نیز باز خواهم ستانید. هر که خون انسان ریزد، خونش به دست انسان ریخته شود. زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت. و ما شما بارور و کثیر شوید و زمین بر زمین منتشر گردید و در آن بیفزایید. سپس خدا نوح و پسرانش را با وی خطاب کرد و گفت: اینک من عهد خیش را با شما و پس از شما با فرزندان شما استوار می سازم و نیز با هر جانداری که با شما باشد، از پرندگان و چهارپایان و همه جانوران زمین، یعنی با همه آنها که از کشتی بیرون آمدند. این برای همه جانوران زمین خواهد بود. من عهد خود را با شما استوار می گردانم که دیگر هرگز هر زی جسد آب طوفان هلاک نشود و دیگر هرگز طوفانی نباشد که همه زمین را ویران کند. و خدا گفت: این است نشان عهدی که من میان خود و شما و هر جانداری که با شماست برای همه نسل‌های آینده می‌بندم. رنگین کمان خود را در ابر قرار دادم و نشان عهد خواهد بود که میان من و زمین است. هرگاه ابرها را بر فراز زمین بگسترانم و رنگین کمان در ابرها پدیدار شود، آنگاه عهد خود را با شما و هر جاندار زی جسد بیاد خواهم آورد و آنها و آبها دیگر هرگز سیل نخواهد شد تا هر زی جسد را هلاک کند. هرگاه رنگین کمان را در ابرها پدیدار شود، آنها خواهم دید و عهد جاودانی میان خدا و هر زی جسد را که بر زمین است بیاد خواهم آورد. پس خدا به نوح فرمود: این است نشان عهدی که میان خود و هر زی جسدی که بر زمین است استوار ساختم. این بود کلام خدای زنده و حقیقی. نوح با خدای زنده مشارکت داشت و با او دوست بود در جامعه‌ای که هر کس دیگه از خداوند فراری بود و با او دشمنی می‌ورزید. و خداوند گویی به نوح چنین گفت: ای نوح، برای تو کار بزرگی دارم. میخوام مابقی 120 سال زندگیت رو انجیل رو موعظه کنی برای نسل که در بینشون زندگی میکنیم. نام تو استراحته. از راه موعظه به اون قوم که آرامش و آسایش از خشونت و طغیان از خداوند و نتایج اون، شما میتونید از خداوند آرامش بیابید. از راه توبه و ایمان: ای نوح، میخوام تو مطابق نامت این آرامش رو برای مردم موعظه کنی. از سوی کسی که اون صلح واقعی رو میاره، خداوند عیسی مسیح. خداوند به نوح گفت: 120 سال موعظه کن، اما هیچ کس به تو و کلام تو ایمان نخواهد آورد. اما این کار انجام بده، زیرا بعد از 120 سال من طوفان رو خواهم فرستاد که کل بشریت رو از روی کره زمین نابود خواهد کرد و هر موجودی رو که روی زمین نفس میکشه نابود خواهم ساخت، بغیر از تو و همسرت و سه پسرت و همسرانشون. و من از تو میخوام تا یک کشتی بزرگ بسازی، کشتی بسیار بزرگ، به قدر بزرگ باشه که نه فقط تو و خانوادت با آسایش در اون باشه، بلکه از همه گونه های روی زمین جفتی در اون باشه. میشه تصور کرد که عکس العمل نوح چه بود؟ مردی که خداپرست، فروتن هست و خداوند به او کاری داد که انجام بده که به شکل فیزیکی غیر ممکن هست. به علاوه بعد از اینکه کشتی رو ساخت و 120 سال موعظه کرد، طوفان فرا رسید و هر آنچه که نفس درش بود نابود گشت. بعد از اون نوح با در اون کشتی حدود 1 سال تنها باقی میموند با خانوادش. بعد از 1 سال، زمانی که آبهای طوفان فروکش کرد، نوح از کشتی خارج شد در جهانی که دیگه اون رو نمی شناخت و او و خانوادش تنها ساکنین اون کره زمین بودن. زمین خالی بود، تنها ساکنین او نوح بود و خانوادش، هیچ کس دیگه بر روی زمین باقی نماند. میشه تصور کرد در اون زمان چه ترسی بر روی او هست، چه نگرانی هست، چه آشفتگی فکری درش هست. و در این شرایط خداوند همیشه چیزی وارد زندگی ما میکنه تا به ما تسلی بده، قدرت بده، تشویق کنه ما رو. و نتیجه خداوند به نوح میگه: نوح، من تو رو فراموش نکردم، من با تو وارد عهدی خواهم شد، پیمانی با تو میبندم و در اون عهد تو آرامش خواهید یافت، اطمینان خواهید داشت و ما بقیه عمرت وقتی که به اون عهد فکر کنی به تو تسلی و آرامش خواهد داد. هر اتفاقی که برای تو بیفته در ما بقیه زندگیت، آسایش تو و امنیت و استراحت تو سرچشمش در همین عهد خواهد بود. خداوند وارد عهدی میشه با نوح و موضوع صحبت ما این است که نسل بشر به خاطر اون عهدی که خداوند با نوح بست چه برکاتی رو از خداوند دریافت میکنه. کل نسل بشر چه چیزی رو مدیون به خداوند برای اون عهدی که با نوح بست. بگذارید به شما یادآوری کنم که عهد چه هست. عهد یک پیمان دوستیه، چیزی که دو گروه رو به هم پیوند میزنه، قابل گسستن نیست، جاودانیه و شامل مشارکت زندگی و حیات، شامل نظم زندگی است که مقدر داشته شده. و زمانی که خداوند با آدمی عهد رو میبنده، بدین صورت هست که خداوند به عنوان قادر مطلق دوست آدمی هست و آدمی دوست و خادم خداونده. خداوند قادر مطلقه، او همیشه برتر هست، آدمی خادمه، همیشه پستر هست. اما خداوند در این عهد میگه: نوح، از تو میخوام که در این پیوند دوستی احساس آرامش داشته باشی. این پیوند دوستی بر اساس این نیست که تو چقدر خوب هستی نوح، این پیوند دوستی چیزی نیست که تو شایسته اون باشی. این پیوند دوستی و عهد بر اساس هیچ چیزی نیست مگر مرگ و فدیه عیسی مسیح. بیاد داری در فصل 8، به محض اینکه نوح از کشتی خارج میشه، مذبحی رو برای خداوند میسازه و قربانی های تمام سوز رو تقدیم میکنه. کل حیوان قربانی میشه و به عنوان یک جایگزین و نماینده در اون مذبح سوخته میشه، به نمایندگی از همه کسانی که اون حیوان به جاش باید قربانی بشه تا گناهان اونها رو از میان برداره، تا غضب و خشم خداوند رو تحمل کنه. پس در این کار به شکل نمادین خشم خداوند که گویی باید بر نوح و خانوادش فرو ریخته می شد، بر اون حیوان ریخته میشه و حیوان قربانی میشه و سوخته میگرده، که اون حیوان نمادی هست از خداوند ما عیسی مسیح و کار و فدیش بر روی صلیب. و بر اساس این فدیه و جایگزینی خداوند به نوح میگه من با تو وارد عهد خواهم شد. دقت کنید خداوند به نوح چه نمیگه. خداوند نمیگه نوح برات یه کاری دارم، میخوام با تو وارد عهدی بشم و به خاطر کاری که انجام میدی با تو عهد میبندم، آیا راضی هستی؟ خداوند وقتی که عهد میبنده هرگز از کسی اجازه نمیخواد، هرگز نظر مثبت طرف مقابل رو نمیپرسه. همه عهدهایی که خداوند با آدمی میبنده اونها بر اساس اقتدار مطلق خداونده و نه چیز دیگه ای. خداوند به نوح میگه راهی که با تو عهد رو میبندم این هست، تو 120 سال موعظه میکنی هیچ کس ایمان نمیاره، کشتی رو میسازی، طوفان خواهد بود، کل جهان نابود میشه و جهان تازه‌ای هست که وارد اون میشی و من برای این کار هر آنچه که نیاز داری به تو میدم. مطلبی که باید بهش دقت کنید آیه 20 هست. آنگاه نوح مذبحی برای خداوند بنا کرد از همه چهارپایان پاک، از همه پرندگان پاک گرفته، قربانی های تمام سوز بر مذبح تقدیم کرد. راهی خوشایند به مشام خداوند رسید و خداوند در دل خود گفت هرگز زمین را به سبب انسان لعنت نخواهم کرد، هرچند که نیت دل انسان از جوانی بد است، و دیگر هرگز همه جانداران را هلاک نخواهم کرد چنان که کردم. دو مطلب هست که در اینجا باید بهشون دقت کنیم. قربانی های تمام سوز که در آیه 20 بهش اشاره شده و کاری که نوح انجام میده، این که از حد یک از حیوانات پاک میگیره و اونها رو بر اون مذبح تقدیم میکنه. میتونید تصورش رو بکنید؟ از حد یک از اون حیوانات پاک که بر روی زمین باید زندگی میکرد، نوح گردنش رو میبره و اون رو میکشه. این کاری که نوح و خانوادش هرگز فراموش نخواهند کرد، هرگز اون روز رو فراموش نخواهند کرد وقتی که وارد این جهان تازه شدن و قربانی های بسیاری صورت میگیره، هزارانی، که همه اونها نمادی هست از مرگ خداوند ما عیسی مسیح به جای ما بر روی صلیب. پس عهد بر اساس ریختن خون و فدیه است و نمیشه بر اساس شایستگی ما صورت بگیره. ما قادر نیستیم با شایستگی خودمون وارد عهد بشیم با خداوند. امیدوارم شما به این مسائل بتونید به سرعت فکر کنید. جهان نابود میشه. یک خانواده است که زنده باقی میمونه به خاطر فیض خداوند و اراده خداوند. اونها در اون کشتی زنده باقی میمونن. در طول این مدتی که طوفان جهان رو نابود میسازه، در طول اون یک سال اونها در امنیتن و در آسودگی کامل، زیرا میدونن که خدای زنده و حقیقی دوست اونهاست و با اونها وارد یک عهد شده بر اساس مرگ جایگزینی خداوند ما عیسی مسیح برای ایماندارانش. اکنون خداوند در فصل 9 به نوح دو تا وعده میده. در انتهای فصل 8 و فصل 9 خداوند میگه من این دو وعده رو میدم و از تو میخوام سه تا آیین رو برقرار سازی و سپس من نشانه عهد رو به تو خواهم داد. و نوح اگر تو به این وعده ها ایمان داشته باشی و اگر به این سه آیین وفادار باشی و اون نشان رو بیاد داشته باشی، تو قادر خواهید بود که یک جهان تازه رو بسازی. هدف از آفرینش آدم این بود که یک تمدن تازه رو بیافرینه و هدف باقی ماندن نوح نیز همینه، تا در این جهان تازه یک تمدن تازه رو بیافرینه و یک فرهنگ تازه رو، جهانی که پر از انسان‌هایی است که خداپرست هستند و نوح بایستی اون فرزندان رو در شناخت خداوند بزرگ کنه، به اونا یاد بده تا وفادار باشن. دو وعده خداوند چه هست؟ خداوند میگه هرگز این جهان رو با آب نابود نخواهم ساخت، چنان که اکنون اون رو نابود ساختم. دلیلی که خداوند میاره چه هست؟ دلیل غریبی که خداوند میاره، فصل 8 آیه 21، هرچند که نیت دل انسان از جوانی بد است، دیگر هرگز همه جانداران را هلاک نخواهم کرد، چنان که کردم. به نظر میرسه این تناقض‌گویی هست. خداوند میگه من نسل زمین رو از روی زمین پاک کردم، اما دیگه این کار انجام نمیدم، زیرا آدمی در فساد و تباهی کامل هست. اما اگر بازگردیم در فصل 7، میبینیم این دقیقا دلیلی هست که خداوند جهان رو نابود کرد، زیرا آدمی فاسد بود، در تباهی کامل بود و با گناه و شرارتش دنیا رو آلوده ساخت. این دلیلی بود که خداوند با طوفان نوح دنیا رو نابود کرد. اکنون خداوند میگه هرگز دوباره این کار رو نخواهم کرد، چون که بار اول این کار انجام دادم، زیرا آدمی کاملا دلش پر از شرارت هست. منظور خداوند چه هست؟ منظور این که راه حل برای از بین بردن گناه مجازات نیست. راه حل برای گناه فدیه ای هست که در خداوند عیسی مسیح یافت میشه. خداوند میگه من میتونم این زمین رو و انسانها رو مجازات کنم، نابود کنم، اما دل آدمی تغییر نخواهد کرد. دل آدمی از راه مجازات عوض نمیشه، بلکه از راه فیضه که عوض میشه. در نتیجه من دیگه کل جهان رو چنان که نابود کردم نابود نخواهم ساخت، بلکه پسر یگانه مولودم رو به این جهان میارم، نه به این هدف که جهان رو مجازات کنه، بلکه تا اون رو نجات بده. نتایج عملی هست که ما باید بهش توجه کنیم. پدر و مادرها میتونن فرزندانشون رو تنبیه کنن و با چوب بزنن و تنبیهشون کنن، و اگر این تنها کار یک پدر مادر مسیحی انجام میدن تا بچهشون تربیت کنن، فرزندانشون همیشه نافرمان باقی خواهند موند. کتاب مقدس میگه این چوب و توبیخه که باید به بچه داده بشه، هم تنبیه او و هم تعلیم کلام خداوند. کلام خداوندی که دل بچه رو متاثر میسازه. بله، اگر شما والدین مسیحی هستید میتونید فرزندان خود رو تنبیه بدنی کنید. این کاری که کلام خداوند از شما میخواد. اما صرفاً تنبیه نکنید، به اونها تعلیم هم بدید، کلام خداوند رو به اونها آموزش بدید. نکته دیگه که در این آیه میبینیم برای دولت هست. کسی که مرتکب جنایت میشه، او رو میشه به زندان انداخت و مجازات کرد، اما این مجازات دل او رو عوض نمی کنه. دل اون فرد فقط وقتی عوض میشه که انجیل خداوند در دل او اثر بگذاره. خداوند به نوح میگه اولا بیاد داشته باش من دیگه جهان رو به این شکل نابود نخواهم کرد، بلکه از طریق مسیح نجات رو به گناهکاران میارم. وعده دوم در آیه 22 هست: تا زمانی که جان باقی است، کشت و درو، سرما و گرما، تابستان و زمستان و روز و شب باز نخواهد ایستاد. این وعده برکاتی رو برای کل نسل بشری میاره. از اون زمانی که اون کلام بر زمان خداوند جاری شد تا به امروز، خداوند به نوح چنین میگه، میگه تا زمانی که این جهان باقی است، من اجازه نمیدم هیچ کس این دنیا رو نابود سازه، مگر اینکه اهداف من به کمال برسه. اجازه نخواهم تا آدمی کره زمین رو نابود کنه، بمب هسته‌ای، از بین رفتن ذخایر زمینی، تغییر آب و هوا، هیچ کدوم از اینها من اجازه نمیدم تا کره زمین رو نابود سازه. در این جهان فسور به شکل مرتب خواهد بود، زندگی ادامه خواهد داشت و هیچ کس نمیتونه اون رو نابود کنه تا زمانی که من تمام برگزیدگان خود رو نجات دهم، زیرا اجازه نخواهم داد تا هیچ یک از برگزیدگان من هلاک شوند، بلکه تا همه توبه کنند و به عیسی مسیح ایمان بیارن. و این باید موعظه تسلی و دلگرمی نوح میشد. پس این دو وعده است برای نوح. سپس بر اساس این دو وعده خداوند سه تا آیین رو به نوح میده که مطلقاً ضروریه تا یک جامعه که بر اساس حقیقت هست و پارسایی هست و کلام خداونده تداوم داشته باشه. اولین از اونها مربوط به تولید و تکثیر میشه. دومین اونها مربوط به حفاظت نسل و جامعه میشه. و سومین اونها مربوط به پیشرفت و بهبود جامعه میشه. خداوند به نوح چنین میگه: این مطالب رو مکتوب دار، زیرا تو کسی هستی که در آفرینش و ساختار این جهان نو پیش قدم هستی. من میخوام دو وعده به تو بدم که اون وعده ها تو رو تشویق میده، هرگز راجب اونها شکی به دلت راه نده و به سختی کار کن که این سه آیین رو برقرار داری در جامعه. آیین اول تکثیر و تولید. در فصل 9 آیه 7 خداوند چنین میگه: ما شما بارور و کثیر شوید، بر زمین منتشر گردید، در آن بیفزایید. خداوند به نوح میگه تو و فرزندانت باید تعداد زیادی فرزندان داشته باشید تا کره زمین پر از جمعیت بشه. پس در فرهنگ جامعه مسیحی خانواده است. یک مسیحی باید خانواده داشته باشه، فرزندان داشته باشه و اونها رو در کلام خداوند رشد بده، بزرگ کنه. در امثال به ما گفته شده که خانواده های مقدسین رشد میکنن و خانواده های شریران نابود میشن. پس یک مسیحی نه فقط باید فرزندانی داشته باشه، بلکه اونها رو تربیت کنه، بدونن خدای زنده که هست، او رو خدمت کنن و مثل فرهنگ شریر رفتار نکنن. فرهنگ شریری که خداوند اون رو نابود ساخت. بلکه این فرزندان باید پدر و مادری داشته باشن که به کلام او اعتقاد دارن و فرهنگ تازه‌ای رو تأسیس میکنن که بر اساس جلال خدای زنده است و بر اساس کلام اوست. و این کاری که نوح بایستی انجام میداد و کاری که خداوند به نوح داد، اکنون به شمای مسیحی داده شده تا یک جهان تازه رو بسازید. و مرکز این جهان تازه خانواده است. خانواده مسیحی باید بسیار قوی باشه، فرزندانی باشه که کلام رو میدونن، با اون آشنا هستن. من وقتی که از کلیساها دیدار میکنم و موعظه میکنم، میبینم که خانواده های مسیحی فرزندانشون ضعیفن، هم به لحاظ توانایی فکری، هم توانایی فیزیکی، هم به لحاظ معنوی و اخلاقی بسیار ضعیفن. به این شکل ما به جایی نمیرسیم. اگر نسل بعدی این فرزندان ضعیف باشن، نسل ما باید قوی باشه و باید ایمان داشته باشه و باید محبت داشته باشه به کلام خداوند و به دین پدرانش. خداوند به نوح میگه مطمئن باش که خانواده بهش اهمیت داده بشه. یکی از آیات و بخشای از کتاب مقدس که من چندان به اون علاقه ندارم در اینجا هست. هفته آینده شاید راجب اون صحبت کنم، زیرا اون آیات بسیار شرم‌آوره. زمانی که نوح یک گناه شرم‌آوری رو انجام میده و پسرش هم گناه مرتکب میشه، اما حتی در اون گناه نیز وعده مسیحایی رو خداوند به اونها میده. نکته که بهش اشاره میکنم این است که خانواده حسه مرکزی یک کلیسا هست، برای همچنین برای رشد فرهنگ و جامعه، و باید به هر قیمتی از خانواده محافظت بشه. به این دلیلی که ما در جامعه که هستیم علیه قوانینی انتقاد میکنیم که این قوانین بر علیه خانواده باشه، محدودیت ها بر زندگی مسیح و خانواده. ما چون این قوانینی رو نباید بپذیریم، زیرا ما میخواییم خانواده پول کافی داشته باشه، آزادی کافی داشته باشه، حرمت داشته باشه تا اون مرکز اصلی جامعه مسیحی باشه. و در کلیسا کتابی هست به نام زندگی یک مسیحی در خونه، توسط جی ادمز. اگر شما زبان انگلیسیتون خوبه میتونید اون کتاب رو بخونید، Christian Living in the Home، جی ادمز. پس آیین اول خانواده است. خداوند به نوح میگه باید زن و شوهر وفاداری باشید، باید از کلام خداوند اطاعت کنید، بچه هاتون رو درست تربیت کنید. و به عنوان زن و شوهر، چنان که افسوسیان فصل 5 میگه، با هم در آرامش زندگی کنید. آیین دوم حکومت هست، حکومت مدنی که برای حفاظت جامعه بشری هست. فصل 9 آیه 1، آنگاه خدا نوح و پسرانش را برکت داد، بیشان فرمود بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید، ترس و هیبت شما بر همه جانوران زمین و بر همه پرندگان آسمان و بر هر آنچه بر زمین می خزد و بر همه ماهیان دریا خواهد بود. آنها به دستان شما سپرده شدند، هر جنبنده‌ای که که حیات دارد خوراک شما خواهد بود. همانگونه که یاهان سبز را به شما دادم، اکنون همه چیز را به شما می بخشم. اما گوش را با حیاتش که خون آن باشد مخورید. قبل اینکه به حکومت مدنی برسیم، این مطلب بسیار مهمه. در ساختار یک جهان تازه، حیوانات زیادی هست که نوح باید اونها رو رشد بده، تربیت کنه. اما در این عهد خداوند میگه رابطه آدمی با انسان چه هست. اولا باید درک کنید که حیوانات به چه هدف آفریده شدن و به روی زمین قرار داده شدن. آدمی باید از حیوانات استفاده کنه و از اونها لذت ببره. اونها برتر از آدمی نیستن، بلکه آدمی برتر از حیواناته. ولذا آدمی باید از حیوانات برای منفعت خودش استفاده کنه، نه اینکه از اونها سوء استفاده کنه، نه اینکه با اونها بدرفتاری کنه. در آیه 4 میگه به اونها احترام بگذارید، خونشون رو که در گوشت نخورید، اما برای نفع خودتون از اونها استفاده کنید. به چه شکل در عهد قدیم به عنوان مثال از حیوانات استفاده میشد؟ از حیوانات برای قربانی ها انجام میشد، هزارانی از اونها رو میکشتن. و همچنین پالتو پوست، حیوانات رو بکشید برای اینکه پالتو پوست بسازید. امروزه متاسفانه در جامعه امریکا اگر کسی پالتو پوست واقعی بپوشه از پوست حیوانات، کسانی که طرفدار حیوانات هستن به او حمله میکنن. اما حیوانات برای منفعت آدمی آفریده شدن و آدمی میتونه اونها رو بخوره، گوشت اونها رو بخوره. دقت کنید، خداوند میگه گیاهان سبز رو به شما دادم، اکنون گوشت حیوانات رو میتونید بخورید و همچنین پوست اونها رو پالتو بسازید، لباس بسازید. من بیاد دارم کسی که از طرفداران این حیوانات بود اومد نزد من و گفت فلانی شما باید علیه پالتو پوست و پوشیدن پوست حیوانات موعظه کنی. من نگاهی به او کردم و گفتم پس چرا تو کمربند به کمرت بستی؟ چرا کفش چرمی به پا داری؟ هیچ ایرادی در استفاده از چرم حیوانات نیست. اگر شما به گیاهخواری به عنوان یک فلسفه نگاه کنید و شیوه زندگی که برتر از خوردن گوشت حیوانات هست، اون وقت این فلسفه شما گویی از حکمت خداوند برتره، زیرا حکمت خداوند به ما انسان ها اجازه داده تا گوشت حیوانات رو و فراورده های حیوانی رو بخوریم. خداوند میگه شما اجازه دارید تا اونها رو قربانی کنید، بکشید، از پوست اونها استفاده کنید. به علاوه خداوند میگه من ترس شما را در دل حیوانات میگذارم. و این برکت بزرگی بود. فصل 9 آیه 2، ترس و هیبت شما بر جانوران زمینه. تصور کنید زمانی که نوح از کشتی پیاده شد، حیواناتی زیادی هستند که گوشخوار هستند، حیواناتی که وحشی هستند و تعدادشون زیاده و اگر هیچ ترسی از دل آدمی در دل اونها نبود، زندگی برای نوح چقدر ترسناک میشد. و یا اگر ترس از حیوانات در دل آدم بود، وقتی که قرار اونها رو نامگذاری کنه زمانی که آفریده شدن، بلکه برعکس در دل اون حیوانات ترس از آدم بود. وقتی که اونها رو می آوردن نزد آدم تا اونها رو نامگذاری کنه، اون حیوانات خونریز چگونه می تونستن بیان نزد آدم و او رو نابود نکنن؟ اما ترس از آدم در دل اون حیوانات قرار داده شده بود. این موضوع اهمیت داره، ترس و هیبت آدمی در دل حیوانات و جانوران زمین هست. این مهمه برای نوح، چون باید اونها رو رها کنه، عده‌ایشون رو رام کنه. خداوند میگه من به اون حیوانات یاد میدم که چه کسی برتره. با آیه 5 دقت کنید: به یقین تاوان خون شما را که حیات در آن است باز خواهم ستانید از هر جانوری. اگر یک حیوان به هر دلیلی آدمی رو بکشه، اون حیوان بایستی کشته بشه. سالها قبل در کلیسای ما یک مردی بود که 2 سگ بسیار قوی داشت. یکی از اینها رو هیتلر نام گذارده بود، دیگری رو استالین. و تنها کسانی که میتونستن به این سگ‌ها نزدیک بشن بچه‌های کوچکی بودن. یه روزی که از این بچه‌ها اومد نزد هیتلر، هیتلر اون روز روی خوشی نداشت و عصبانی بود و سگ اون دندان‌هاشو به اون بچه نشون داد و میخواست به بچه حمله کنه و در عرض چند ثانیه صاحب سگ اون سگ رو کشت. اگر یک حیوان آدمی رو بکشه، به خاطر خشم و غضبش اون حیوان رو باید بکشید. به چه علت؟ زیرا هرچند که ما باید به حیوانات حرمت بذاریم، با اونها بدرفتاری نکنیم، اما آدمی و حیات آدمی بدتر از حیات حیوان هست. این مطلبی که کتاب مقدس ما تعلیم میده. از علاوه بر اون ترسی که خداوند در دل اون جانوران قرار میده نسبت به آدمی، دقت کنید در مورد حکومت مدنی به ما چه گفته شده: تاوان جان انسان را از دست هم نوعش نیز باز خواهم ستانید. هر که خون انسان ریزد، خونش به دست انسان ریخته شود، زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت. در اینجا در کتاب مقدس به روشنی به ما گفته شده که در چه زمانی مجازات اعدام باید صورت بگیره. کشتن یک انسان به شکل غیر عادلانه بایستی باعث بشه تا قاتل به قتل برسه و جونش رو به خاطر قتل انسان دیگری از دست بده. در نتیجه در آیین مسیحیت برای قتل مجازات اعدام مقدر داشته شده. به این علت که آدمی در نظر خدا حرمتش بسیار زیاده و قتل او گناه بسیار بزرگی محسوب میشه. آیا به این علته؟ خیر. سقط جنین قتل یک طفل هست. اما چه برهانی ما باید بیاریم؟ ما صرفا نمیگیم من علیه سقط جنین هستم، زیرا ذات بشری بسیار مهمه. باید این جمله رو درست بگیم بر اساس کتاب مقدس. به چه علت در این آیه خداوند میگه اگر خون انسانی رو بریزی، خونت باید ریخته بشه؟ علت در اینه که خدا انسان را به صورت خود ساخت. زیرا اون انسانی رو که تو کشتی به شباهت خدای زنده آفریده شده و کشتن اون انسان به این دلیل نیست که اون انسان قدوسه، بلکه اون انسان به شباهت خدای قدوس آفریده شده و خدای زنده و حقیقی قدوسه و اون انسان رو به شباهت خود آفریده. ما علیه کشتن، علیه سقط جنین هستیم به علت قدوسیت خدای زنده و حقیقی که شباهت او در یک انسان انعکاس داده شده. من بیا دارم در کنفرانسی بودیم در مورد این مطلب که نباید سقط جنین صورت بگیره. بعد از پایان کنفرانس کسی نزد من اومد و گفت ما نمیدونیم چرا تو علیه سقط جنین هستی؟ و در این حال از این حکم که قاتلین باید اعدام بشن حمایت میکنی. از یک طرف اطفال رو میخوای جونشون رو حفظ کنی، از سوی دیگه بزرگسالانی رو که قتل میکنن با اعدامشون موافق هستی. به اونها گفتم به همون یک دلیل، من اعتقاد دارم به حرمت و قدوسیت خدای زنده و حقیقی که انعکاسش در آدمی دیده میشه و هر جا که به اون شباهت حمله بشه به شکل غیر عادلانه توسط بشر دیگه، اون بشر باید زندگیشو از دست بده. سقط جنین صرفا کشتن یک طفل نیست، سقط جنین توطئه ای هست برای قتل هر کس که در این کار دخیل باشه. در بیمارستان هایی که سقط جنین انجام میشه، هر کسی که دخیل باشه در این کار مجرم به گناه قتل هست، چه اون دکتر، چه اون پرستاری که در اونجا کار میکنه، هر کسی که پول میده برای سقط جنین، هر کسی که اون زن حامله رو به کلینیک میاره، حتی اگر اون مادری که حامله است میخواد سقط جنین کنه و این به خواسته خودشه و هیچ کس او رو مجبور نکرده، اون زن جوان، همه اونها مجرم هستن به توطئه به قتل یک نوزاد. خداوند به نو میگه در این جامعه تازه این بچه ها و اطفال زن و مرد خواهند بود و نیاز دارن به حمایت. لذا ترس شما رو در دل حیوانات قرار میدم، اما میخوام شما جامعه مدنی رو داشته باشید و حکومت مدنی رو، حکومتی که مسئولیتش این نیست تا برای مردم فراهم کنه بلکه از اونها حمایت کنه. حکومت مدنی وظیفش اینه تا از مردم حمایت کنه، نه اونها رو سرکوب کنه، بلکه از جامعه و از مردم اون جامعه حمایت کنه در برابر کسانی که به انسانی که به شباهت خود آفریدن حمله میکنن و قصد نابودی او رو دارن. آیین سوم آیینی است که خداوند فراهم کرده تا زندگی رو بهبود بده و باعث پیشرفت اون بشه. وقتی یک جامعه رو میسازید باید برای حرمت و جلال خدای زنده باشه. در مرکز اون جامعه یک خانواده خداپرست هست که بچه ها رو در شناخت خداوند بزرگ میکنن. آینی هست و قوانینی هست مثل قوانین مدنی که از جامعه حفاظت میکنن، حمایت میکنن. و سوما برای پیشبرد و بهبود اون جامعه کار و تلاش سخت افراد جامعه است، کار سخت و پرتلاش. در مورد آدم و حوا صحبت کردیم و بیاد داشته باشید آدمی وقتی که تلاش میکنه و زحمت میکشه شباهت داره به خدای زنده و حقیقی. خدای زنده همیشه در حال کاره و هر کاری که انجام میدیم باید بدون فراخونده شده باشیم. به زندگی خود نگاه کنید، ببینید ضعف ها و قوت شما چه هست و در میابید خداوند شما رو برای کار خاصی آفریده و برای اون فراخونده. وقتی که اون کار رو با جدیت و تلاش انجام میدید و اعتقاد دارید که اون کاری که انجام میدید کاری است که خداوند شما رو بدون فراخونده، از این طریق، از طریق کار و تلاش شماست که جامعه بهبود میابه، پیشرفت میکنه، زندگی بهتر میشه. اگر تنبل باشه فرد، اگر کار نکنه بی خونمون میشه. آیا این باعث بهبود جامعه میشه؟ اگر به بچه هاتون یا بدید بازی کردن بهتر از کاره و تنبلی کنن و اتاقشون رو تمیز نکنن وقتی که صبح از خواب بیدار میشن، آیا اون بچه تنبل باعث زندگی بهتری میشه؟ خداوند میگه من نمیخوام این جان تازه جهانی باشه پر از افراد تنبل که هیچ کاری انجام نمیدن و به همون شکلی که هست جهان باقی بمونه. من میخوام این جامعه رشد کنه، جامعه بهتر بشه، جهان بهتر و بهتر گرده از طریق تلاش شما. این کلامی که خداوند به شما میگه. وگر این آیین‌ها در جامعه باشه و خداوند وعدش رو حفظ کنه که او حفظ خواهد کرد، از این طریق همه برکت خواهند یافت. فوایدش به همه میرسه، حتی به افرادی که به خدا اعتقاد ندارن. خداوند جامعه و جهان رو حفظ میکنه، فصول باقی خواهند موند و حتی افرادی که بی خدا هستن در این جامعه امن زندگی خواهند کرد و جامعه بهتر و بهتر میشه. به این علت که مسیحیان وفادارن و چون خدای زنده عهدی بسته. در نتیجه همه باید سپاسگزار باشن برای آن عهدی که خداوند با نوح بست، چه افراد بی خدا چه افراد خدا پرست. سپس باید بیاد داشت باشه که در هر عهد یک نشانه وجود داره. در کتاب مقدس نشانه های زیادی هست برای عهد. خداوند با قوم خودش همیشه عهد میبنده و هر عهد یک نشانه داره و اعلام میکنه که اون عهد چه هست و کسانی که در اون عهد هستن تشویق میکنه، قدرت میبخشه، تسلی میده. برای ما مسیحیان نشانه عهد چه هست؟ تعمید هست. برای قوم یهود نشانه عهد چه بود؟ ختنه بود. حال بین عهد با نوح نگاه کنید. آیه 12. و خدا گفت این است نشان عهدی که میان خود و شما و هر جانداری که با شماست برای همه نسل‌های آینده می‌بندم. یعنی حتی ما. آیه 13. رنگین کمان خدا در ابر قرار دادم و آن نشان عهدی خواهد بود که میان من و زمین است. هرگاه ابرها را بر فراز زمین بگسترانم و رنگین کمان در ابرها پدیدار شود، آنگاه عهد خود را با شما و هر جاندار زیر جسد به یاد خواهم آورد و آنها دیگر هرگز سیل نخواهد شد تا هر زیر جسدی را هلاک کند و آبها جهان را نابود کند. هرگاه رنگین کمان در ابرها پدیدار شود، آنها خواهم دید و عهد جاودانی میان خدا و هر جاندار زیر جسدی را که بر زمین است به یاد خواهم آورد. پس خدا به نوح فرمود این است نشان عهدی که میان خود و هر زیر جسدی که بر زمین است استوار ساختم. چه نشانه‌ای بود که خداوند به آدمی داد تا بیاد داشته باشه که خداوند همیشه به عهدش وفاداره؟ رنگین کمان. این حالت نمادی نداره. وقتی که به یک عهد فکر میکنیم نشانه چه هست؟ نشانه چیزی رو بیان میکنه، اعلام میکنه. نشانه به شما یقین میده، اطمینان میده که خداوند به قول و وعدش وفاداره. چرا ما مسیحیان شام ربانی و یا غسل تعمید رو نشانه عهد میدونیم؟ زیرا در زمان شام ربانی و یا تعمید خداوند به ما مسیحیان یقین میده، اطمینان میده که او به ما وفاداره، به قولش وفاداره، به هر وعده‌ای که در اون عهد داده بر اساس مرگ مسیح به اون وعده ها کاملا وفاداره. اکنون وقتی که شما یک رنگین کمان رو در آسمان میبینید، خدای زنده و حقیقی رو شکر کنید. او به شما یک نشونه داده. خداوند داره به ما یقین و اطمینان کامل میده که او به همه وعده‌هاش وفادار خواهد بود، همچنان که ما به او وفاداریم و این جهان تازه رو میسازیم. من بیاد دارم یک زمان در مکزیک بودم و هوا بسیار داغ بود و من روی کشتی بودم و بیمار بودم و حالت تهوع داشتم. در اون زمان وقتی که کشتی پیش می رفت، وقتی که به یک موج می خوردیم، اون موج آبهای زیادی رو به آسمون می پاشید. اون قطرات آب خنک به صورت من می خواد و همچنین یک رنگین کمان ایجاد می شد به شکل موقتی. من می دونستم که اون یک نشانه است، رنگین کمان، و این به من تسلی قلب می داد. خداوند در اینجا به نوح می گه من در آسمان رنگین کمان قرار میدم و هر بار که من اون رو دیدم، من عهدم رو بیاد خواهم داشت. و در نتیجه شما وقتی که رنگین کمان رو در آسمان دیدید، میتونید بگید خداوند به رنگین کمان نگاه کن که نشان عهدی خواهد بود میان تو و زمین. خداوند گفت من عهدم رو بیاد خواهم داشت. خداوند میگه هرگاه رنگین کمان در ابرها پدیدار شوند، آن را خواهم دید و عهد جاودانی را بیاد خواهم آورد. پس خدا به نوح فرمود است این است نشان عهدی کیمیان خود و هر زی جسدی که بر زمین است استوار ساختم. وقتی که هوا طوفانیه و ابریه و بارونیه، بعد از پایان اون شما رنگین کمان رو در ابرها میبینید. خدا نیز به اون رنگین کمان نگاه میکنه و او دقیقا کاری رو انجام میده که شما انجام میدید وقتی که به رنگین کمان نگاه میکنید. شما بیاد میارید که خدای زنده و حقیقی با شمای مسیحی یه عهد رو بسته و شما میدونید که در اون رنگین کمان خدای زنده به شما یقین و اطمینان میده که هیچ چیزی نمیتونه اون عهد رو بشکنه. هیچ چیزی حتی در آفرینش قادر نیست اون عهد رو بشکنه و زمین نابود نخواهد شد مگر اینکه همه برگزیدگان نجات یابند. وقتی که شما رنگین کمان رو در آسمان میبینید، با خودتون میگید خداوند من مسیحی رو بیاد داره، هرگز من رو از یاد نخواهد برد. بیاد دارید خداوند ما عیسی مسیح زمانی که شام ربانی رو تأسیس میکرد چه گفت؟ گفت این کار رو انجام بدهید به یاد من، به یادآوری از من، این نشانی برای شما باشه. زیرا مسیح نیز ما رو بیاد خواهد داشت. وقتی که شما در شام ربانی شرکت میکنید و اون نان و شراب رو به یاد خداوند ما عیسی مسیح میخورید، شما خدای زنده رو بیاد میارید. خدای زنده نیز به شما نظر میکنه و شما رو بیاد داره، اون عهدی رو که با شما بست بر اساس کار و فدیه پسر یگان مولودش. لذا وقتی که در مراسم شام هستید و اون نان و شراب رو میخورید، بیاد داشته باشید خداوند و رنجهای او رو، همچنین بدونید که خداوند نیز شما رو بیاد داره. و بعد این باید من رو تشویق کنه تا وفادار باشم به کلام خداوند، در اطاعت از او و در زندگی که یک مسیحی واقعی باید انجام بده.